سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان امروز در نشست با تجار و صنعتکاران در کابل گفت که راه‌های تجارتی با پاکستان پس از آن دوباره باز خواهد شد که اسلام آباد تضمین بدهد که تحت هیچ شرایطی این راه‌ها را دوباره بسته نخواهد کرد. ملا عبدالغنی برادر همچنان از تجار و صنعتکاران افغان خواست که برای تجارت راه‌های بدیل را جستجو کنند. این مقام ارشد حکومت طالبان همچنان خواستار توقف واردات دوا از پاکستان شده گفته که وارد کنندگان ادویه در صورت قرارداد با تجار پاکستانی 3 ماه فرصت دارند تا حسابهایشان را تصفیه کنند. این در حال است که بیش از 1 ماه می شود که اسلام آباد گذرگاه های سرحدی با افغانستان را پس از افزایش تنش‌ها بین طالبان و پاکستان و درگیری بین نیروهای دو طرف مسدود کرده. دور 3 مذاکرات بین طالبان و پاکستان روز جمعه گذشته در شهر استانبول در ترکیه بی نتیجه پایان یافت و دو طرف یک دیگر را به خاطر عدم پیشرفت در این گفتگوها مقصر خواندند. معین وزارت داخلی حکومت طالبان و یک عضو هیئت مذاکراتی این گروه با پاکستان میگوید که جانب پاکستان از این هیئت خواسته که حکومت طالبان فتوا صادر کند که جنگ علیه حکومت پاکستان نارواست. رحمت الله نجیب در جریان سخنرانی در نشست در کابل امروز گفت که میانجیگران نیز میخواستند که فتوا سوی حکومت طالبان صادر شود، اما به گفته او میانجیگران از بسیاری حساسیت ها بین طالبان و پاکستان به درستی آگاه نبودند. اسلام آباد در این مورد تا هنوز چیزی نگفته. امیر خان متقی وزیر امور خارجه طالبان نیز روز یکشنبه در کابل گفت که پاکستان انتظار دارد که افغانستان تضمین بدهد که دیگر هیچ رویداد امنیتی در پاکستان رخ نخواهد داد. اسلام آباد ادعا میکند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی و انجام میدهند. حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید که TTP مشکل داخلی پاکستان است و طالبان افغان در قبال آن مسئولیت ندارند. 2 اداره سازمان ملل متحد امروز هشدار دادند که میلیون ها تن در حدود 10 منطقه در جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در حالی که کمک های بین المللی در جهان کاهش یافته، این نهادها برای رسیدگی به امور نیازمندان خواستار کمک مالی شدند. برنامه جهانی غذا و اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در گزارش مشترک از هایتی، مالی، سودان، جنوبی و یمن نیز در جمله کشورها یاد کردند که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبرو هستند. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر یعنی افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که از هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده آن مجبور به حذف وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. مقام‌های ترکیه امروز اعلام کردند که همه 20 سرنشین یک طیاره نظامی باربری این کشور که در گرجستان سقوط کرد کشته شدند. یاشار گولر وزیر دفاع ترکیه در اعلامیه‌ای در شبکه ایکس یا تویتر سابق گفته که در نتیجه سقوط طیاره نظامی باربری C-130 در نزدیک سرحد بین گرجستان و آذربایجان همه همکاران قهرمان آنها کشته شدند. این طیاره عصر روز سه‌شنبه از آذربایجان پرواز کرده بود و به ترکیه می‌رفت. علت این رویداد تا هنوز مشخص نشده. اسرائیل امروز چهارشنبه اعلام کرد که یک گذرگاه شمالی به نوار غزه را برای کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد و سایر نهادها باز کرده. اداره‌ای که در وزارت دفاع اسرائیل بر امور مدنی در مناطق فلسطینی نظارت می‌کند در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که گذرگاه زکیم برای ورود لاری‌های عامل کمک‌های بشر دوستانه به نوار غزه باز شده. خبرگزاری فرانس پرس از قول سخنگوی این اداره نوشته که گذرگاه زکیم مانند گذرگاه کرمه ابو سالم که تا بخش جنوبی نوار غزه ادامه دارد به طور دائمی باز خواهد بود. از 7 اکتبر 2023 که حماس بر اسرائیل حمله کرد و سپس نیروهای اسرائیلی بر غزه حمله کردند، اکثر گذرگاه های منتهی به غزه بسته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مجلس نمایندگان امریکا تلاش میکند تا به طولانی ترین تعطیلی ادارات دولتی در تاریخ امریکا پایان دهد، زیرا حزب حاکم و اپوزیسیون روی بودجه سالانه اختلاف نظر دارند. تعطیلی ادارات دولتی صدها هزار کارمند فدرال را بدون معاش گذاشته، ترافیک هوایی امریکا و کمک ها با فقرا را مختل کرده. در حال حاضر جمهوری خواهان 219 کرسی و اپوزیسیون 211 کرسی در مجلس نمایندگان دارند. بر اساس خبرگزاری رویترز انتظار می رود که جمهوری خواهان از لایحه رئیس جمهور ترامپ به اتفاق آرا حمایت کنند. نقطه اصلی استکاک در بودجه فراهم ساختن سبسیدی های بیمه صحی است که دموکرات ها می خواهند ادامه یابد، اما حزب حاکم تا حد زیاد با آن مخالفت می کند. این لایحه روز دوشنبه در مجلس سنا تصویب شد. بر اساس این لایحه بودجه تا 30 جنوری تمدید می شود و راه را برای کارمندان دولت فدرال برای دریافت معاش و سرگیری شماری از وظایف مهم دولتی انبار خواهد کرد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. حکومت طالبان از پایان هر گونه تجارت با پاکستان خبر داده.
چه باید هر توک کم واردات چه افغانستان تا که یعنی مطلق بندی.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفتیم.
بستن راه های تجارتی خلاف قوانین بین المللی از طرف پاکستان. ما عضو سازمان تجارت جهان هستیم و عضو کنوانسیون تی‌آی‌آر. در هر دو مورد کشورهای متعهد به او حق ندارند که راه‌های تجارتی را برای همدیگر بسته کنند.
شماره از کارشناسان محیط زیست هم میگویند که نمایندگان افغانستان باید در نشست‌های بین المللی تغییرات اقلیمی اشتراک داشته باشد.
سازمان ملل میتونست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملا در افغانستان کار میکنند.
تلاش ها برای مهار کامل آتش سوزی در ولسوالی کامدش ولایت نورستان ادامه دارد. گزارش هم داریم در مورد این که دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون ها تن در ده ها منطقه جهان در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
پس از حملات اخیر در اسلام آباد و ایالت خیبر پختونخوا، تنش‌ها در روابط بین حکومت طالبان و پاکستان بار دیگر افزایش یافته. هر دو طرف در برابر یکدیگر اظهارات تند را ابراز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
پس از حملات انتحاری در اسلام آباد پایتخت پاکستان و در بانه ایالت خیبر پختونخوا، بار دیگر حکومت طالبان و پاکستان در برابر یکدیگر اظهارات تندی مطرح کردند. حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف سازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشست با صنعتکاران و تاجران افغان با آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالا از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان به مسیر و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجاری با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند که این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند.
اگر پاکستان خواهان باز شدن راه ها است، این راه ها تنها در صورت باز خواهد شد که آنها تضمین دهند که تحت هیچ شرایط راه ها بسته نخواهد شد. با وزارت مالیه هدایت می دهم که پس از 3 ماه اجازه واردات دواز پاکستان را ندهد. و اکنون گفته شده که تاجران افغان باید از پاکستان هیچ گونه کالایی به افغانستان وارد نکند.
واردات افغانستان تا که مطلق بند.
ملا برادر پاکستان را متهم کرده است که از مسائل تجارتی استفاده سیاسی می کند و این اقدام باعث زیان تاجران افغان و پاکستانی شده است. پس به همین دلیل تصمیم گرفته شده که راه های تجارتی با پاکستان بسته شوند. پاکستان از بیش از یک ماه تمام راه های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه های تورخم و سپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها به تاریخ 11 اکتبر پس از درگیری های شدید میان دو طرف در امتداد خط دیورن از سوی پاکستان مسدود شدند و تا کنون همچنان بستند. بانک پس از این درگیری ها نمایندگان دو کشور سه بار در دوحه و استانبول دیدار کردند، اما جز تمدیداتش بس هیچ توافق مشخصی در این نشست ها به دست نیامد. رحمت الله نجیب معین وزارت امور داخلی حکومت طالبان و یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده در نشست استانبول چهارشنبه 12 نوامبر در یک نشست خبری ادعا کرد که هیئت پاکستانی در گفتگوهای ترکیه خواستار آن شده بود که طالبان جنگ جاری در پاکستان را ناروا اعلام کنند، در حالی که به گفته او صدور فتوا صلاحیت یک دارالفتای شرعی است. رحمت الله نجیب گفت که به همین دلیل مذاکرات نتیجه نداد.
آنها خواسته بودند که امارات اسلامی فتوا بدهد که جنگ های جاری در پاکستان ناروا است. در این موضوع ما با آنان سخت موضعی گرفتیم که این امر به ما مربوط نیست و هر چیزی که به ما مربوط نباشد چرا باید در برابرش فتوا صادر کنیم؟
پیش از این وزیر خارجه حکومت طالبان نیز گفته بود که پاکستان می خواهد آنها امنیت آن کشور را تامین کنند و این کاری است که از توان آنها بیرون است. اما مقامات پاکستانی بارها ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پناهگاه های امن دارد و از آنجا حملات را در پاکستان طرح‌ریزی می کند. به تازگی روز سه‌شنبه 11 نوامبر در اسلام آباد پایتخت پاکستان و بر یک کالج نظامی در وانه در وزیرستان جنوبی حملات انجام شد. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان پس از این حملات که در آن دست کم 15 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند گفت که پاکستان می تواند مراکز به گفته او تروریستی را در داخل افغانستان هدف قرار دهد. اونا وقت سه‌شنبه در گفتگو با جیو نیوز شبکه پاکستانی ادعا کرد که اسناد و شواهد دخالت افغانستان در رویدادهای اخیر به طرف سالس ارائه خواهد شد. شبکه جیونوز در گزارش به نقل از خواجه آصف نوشته است که بیانیه‌های حکومت طالبان در مورد محکومیت رویدادهای اخیر در پاکستان نمیتواند حقیقت را پنهان کند و به ادعای او در نزدیک به 4 سال گذشته در 55% حملات انجام شده در پاکستان حتی به افغانستان دست داشتند. یک روز پیش از این پس از حمله انتحاری در اسلام آباد محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان به رسانه‌ها گفت که کشور شواهد مربوط به مراکز تروریستی در افغانستان را در اختیار حکومت طالبان قرار داده است و هشدار داد که اگر طالبان نتوانند این مراکز را مهار کنند پاکستان خود آنها را هدف قرار خواهد داد. حکومت طالبان حملات انجام شده در وانه و اسلام آباد را محکوم کرده است، اما تاکنون در مورد ادعاها و اظهارات اخیر مقامهای پاکستانی واکنش نشان نداده است. با این حال پیش از این طالبان به شدت وجود مراکز تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان را رد کرده و تاکید کردند که به هیچ کس اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده کند.
در گزارش همکارم شنیدید که پس از حملات اخیر در اسلام آباد و ایالت خیبر پختونخوا تنش‌ها در روابط بین حکومت طالبان در افغانستان و اسلام آباد بار دیگر افزایش یافته. همکارم ظریف نظر با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی صحبت کرده نخست پرسیده که قوانین بین الدول، کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی و ترانزیت بین افغانستان و پاکستان چه صراحت دارد.
بستن راه های تجارتی خلاف قوانین بین المللی است از طرف پاکستان. ما عضو سازمان تجارت جهان هستیم و عضو کنوانسیون تی‌آی‌آر. در هر دو مورد کشورهای متعهد به او حق ندارند که راه های تجارتی را برای هم دیگر بسته کنند و خلاف ازمی اصول و پرینسیپ ها حکومت پاکستان چندین باری کار کرده، دفعه اول نیست و هر وقتی که فصل میوه تازه و ترکاری و میوه‌جات ما باشه در او صورت یایی را بسته میکنن، اگر فصل میوه خودشان باشه او را باز نگه میکنن. این خلاف امور روحیه حسن همجواری، برادری و همسایگی است. باید اینا همیشه به خاطر همگرایی منطقوی راه را باز بگذارن، چرا این راه نه تنها تجارت بین افغانستان و پاکستان است، بلکه تجارت بین آسیای مرکزی و پاکستان و از طریق پاکستان از وابای از او به طرف بازار بین‌المللی است، هم برای آسیای مرکزی و هم برای افغانستان. و از طرف دیگه رای زمینی ما و همچون رای دریایی ما مطابق کنوانسیون بین المللی کشورهای مواد بخشکه ما حق داریم که از سرزمین پاکستان به عنوان کشور مواد بخشکه به طرف آبهای بین المللی استفاده کنیم و این بسته کردن راه های ما به سوی آبهای بین المللی هم خلاف کنوانسیون تی‌آی‌آر، خلاف ارزش های سازمان تجارت جهانی و همچنان خلاف تعهداتی است که کشورهای مواد بخشکه در مقابل دیگر کشورهای ایران متحد هستند. بنابر این دلایل افغانستان در این مورد مظلوم واقع شده به خاطر این سختگیری ها که در سال 2012 و 2013 حجم تجارت افغانستان با پاکستان رسمی و غیر رسمی 5 میلیارد دلار بود. 2 میلیارد دلارش صد بود، 2 میلیارد دیگه از این تجارت سرحدی بین قبایل بود که قبایل دو طرف سرحد بین خود تجارت میکردن و همچنان یک اندازه مالایی که بدون پرداخت محصول گمرکی از پالی گمرک تیر میشد. در مجموع ما در حدود 5 میلیارد دلار، 4 میلیارد دلار ما از پاکستان واردات داشتیم. در اثر این سختگیری ها حجم تجارت ما با پاکستان کمتر از 1 میلیارد دلار شده و اگر این رویه را ادامه بدن نه تنها به نفع افغانستان نیست بلکه به نفع خود پاکستان هم نیست. مولدین پاکستان که به خاطر صادرات به افغانستان تجارت میکردن و تولید میکردن و کلگیشان بیکار موندن، کارگرای پاکستان بیکار شدن و همچنان از طریق افغانستان یا با آسیای مرکزی بسیار صادرات داشتن و از مواد خام وارد میکردن و هم متوقف شده. بنان این متقابلا به ضرر ملت افغانستان و ملت پاکستان است و از روی نهایت مجبوریت آل ترجیح همی است که دیگه وقتی که خیمار را نمیتن باید ما از راه های دیگه استفاده کنیم. گرچه جبر جغرافیایی به شما معلوم است که یک کشوری که در جنوب واقع است و آدم نمیتونه که پشت کنه در شمال ببره یا شرق در غرب ببره، غرب در شرق ببره، این خود جبر جغرافیایی است ولی اختیار جبر شناخته شده است.
محترم حافظی صاحب، راه های بدیل هم هست؟ اگر هست کدام هاست؟
چندین راه بدیل داریم. یک راه بدیلی است که ما دیل واردات داخل مملکت تولید کنیم، همون چیزی را که ما از وا وارد میکنیم امور ما میتونیم به داخل مملکت خود تولید کنیم و در پالی از او ما میتونیم که بعضی اشیاء قیمتی خود از طریق کارگوی هوایی صادر بکنیم. مثلا ما جلوزه را میتونیم صادر کنیم و میتونیم مثلا میوه خشک خود و نباتات طبی خود را روان کنیم از طریق هوا و ترجیح ما همی است که را باز نگاه کنن و این به نفع ما است، به نفع از او است که را باز باشه و ترانزیت کالا در منطقه از طریق افغانستان و پاکستان صورت بگیره و دیگه در پالی از این ما در بسیار پروژه های منطقوی بزرگ که در او حمایت بین‌المللی وجود داره شریک هستیم. مثلا خود تاپی است که ما باید شریک هستیم، تاپ است و کاسا هزار است و همچنان برق 500 کیلوولت ترکمنستان است. در تمام از این ما با اینا شریک هستیم در پروژه منطقوی و این رویه سبب صدمات زیاد اقتصادی به اقتصاد بیماری پاکستان هم است. پاکستان خودش در وضعیت خوب اقتصادی قرار نداره، در یک بحران است. بنابر این دلایل ضرورت است و لازم است که اینا را باز نگه بکنن و مسائل سیاسی را با مسائل تجارتی اقتصادی یا مخلوط نسازن.
مصاحبه با آذرخش حافظی آگاه امور اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دو اداره سازمان ملل متحد هشدار دادند که میلیون ها تن در ده ها منطقه جهان از جمله سودان و غزه در معرض خطر گرسنگی قرار دارند. در این حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد گفته که از هر ده خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذاییشان شدند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
برنامه جهانی غذا WFP و اداره خوراک و زراعت FAO در گزارش مشترک برای رسیدگی به نیازمندان و کمک های بشری در جهان خواستار کمک مالی شدند. این در حال است که مساعدت های بین المللی در جهان کاهش یافته. در گزارش این دو اداره که روز چهارشنبه 21 عقرب 12 نوامبر منتشر شد، از هایتی، مالی، سودان جنوبی و یمن نیز از جمله کشورهای یاد شده که با خطر قریب الوقوع گرسنگی فاجعه بار روبروان. در گزارش همچنان گفته شده که 6 کشور دیگر افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، میانمار، نایجیریا، سومالیا و سوریه از کشورهای به شمار می روند که در مورد وضعیت آنها نگرانی زیاد وجود دارد. برنامه جهانی غذا و اداره خوراک و زراعت سازمان ملل متحد گفتند که کمبود بودجه برای کمک‌های بشردوستانه پاسخهای اضطراری را فلج می کند و دسترسی به غذا را برای آسیب پذیرترین افراد کاهش می دهد. این دو اداره خواستار کمک های بیشتر از جانب حکومت ها و تمویل کنندگان شدند. WFP و FAO گفتند که تا آخر ماه اکتبر 2.5 میلیارد دلار دریافت شده، در حالی که به گفته این نهادها برآورد می شود که برای کمک با افراد در معرض خطر به 29 میلیارد دلار نیاز است. کوتونگ یو مدیر عمومی اداره خوراک و زراعت ملل متحد گفته که جلوگیری از گرسنگی فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه به گفته او این یک سرمایه گذاری هوشمندانه در صلح و ثبات دراز مدت است. و افزوده که صلح به شرط مسئولیت غذایی است و حق دسترسی به غذا یک حق اساسی بشری است. ایالات متحده بزرگترین کمک کننده این دو نهاد سازمان ملل متحد بود. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک های خارجی این کشور را کاهش داده. برخی از کشورهای بزرگ دیگر نیز میزان کمک های انکشافی و بشری را کم کردند. در همین حال برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش گفته است که از میان هر 10 خانواده در افغانستان 9 خانواده مجبور به حذف وعده های غذایی، فروش دارایی ها یا زندگی با قرض برای بقا هستند. این برنامه هشدار داده که مردم در افغانستان در شرایط بسیار نامناسب اقتصادی به سر میبرند و اقتصاد این کشور در حال فروپاشی است.
بیشتر از خبر،
شماری از کارشناسان محیط زیست میگویند که تنها با حضور مستقیم نمایندگان افغانستان در نشست‌های بین‌المللی مرتبط با تغییر اقلیم، صدای مردم آسیب دیده افغانستان از این تغییرات در سطح جهان شنیده خواهد شد. آنها به رادیو آزادی گفتند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست‌ها برای جلب توجه جهان به تأثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان کافی نیست. در 30 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد یا کوپسی که در برزیل ادامه دارد، هیچ نماینده از افغانستان اشتراک ندارد. بیشتر در این گزارش.
برخی کارشناسان محیط زیست میگویند که نبود نمایندگان افغانستان در کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد ممکن است مانعی از رسیدن مشکلات و صدای این کشور آسیب دیده از تغییرات اقلیمی به جامعه جهانی شود. آنان میگویند که حضور نمایندگان نهادهای سازمان ملل متحد در این نشست ها برای جلب توجه جهان به تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان مؤثر است، اما کافی نیست. عبدالباسط رحمانی، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی گفت که نمایندگی مستقیمی ملی در چنین نشست ها ضروری است.
حضور سازمان های بین المللی، شاخه های سازمان ملل در کاپسی میتونه فایده داشته باشه، اما نه به اندازه ای که از افغانستان مستقیم خود تیم ها، خود متخصصین، خود دلگیشن تیم حضور داشته باشه. اونا هر کدام برنامه های خاص خود خور در افغانستان دنبال میکنن و خیلی از این سازمان ها برنامه هایی که دارن در چند نقطه محدود است، نه در سطح ملی. و همین سازمان های بین المللی امروزه از آدرس سازمان ملل بودجه کافی ندارند خیلی ها.
30 کنفرانس تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد دوشنبه 10 نوامبر در برزیل آغاز شد و تا 21 همین ماه ادامه دارد. در این نشست بین المللی اقلیم بیش از 190 کشور نماینده دارند و درباره توسعه انرژی های تجدیدپذیر و کمک به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بحث می کنند. در حالی که هیچ نماینده از افغانستان به این کنفرانس دعوت نشده است، نمایندگان برخی نهادهای سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالند در این نشست حضور دارند و هر از گاهی درباره آسیب های ناشی از تغییر اقلیم در افغانستان و تاثیر آن بر مردم گزارش دادند. احمد جاوید نوری، که دیگر از آگاهان امور حفاظت از محیط زیست، به رادیو آزادی گفت که سازمان ملل متحد می توانست از نمایندگان نهادهای غیر دولتی فعال در این زمینه در افغانستان نیز برای شرکت دعوت کند.
سازمان ملل می توانست که را غیر سیاسی بسازه و نماینده از افغانستان دعوت بکنه، نه تنها از حکومت افغانستان، از اقشار مختلف، از جامعه مدنی، از نهادهایی که در راستای محیط زیست و تغییرات اقلیمی عملاً در افغانستان کار میکنند، اینا رو دعوت میکردند و صدای مردم مظلوم افغانستان را میشنیدند.
این کارشناسان میگویند که نشست COP30 برای جلب کمک‌ها به کشورهای آسیب دیده از تغییر اقلیم بسیار مهم است و کشورهایی که مانند افغانستان از تغییر اقلیم آسیب دیده و نمایندگان در این نشست دارند میتوانند از این فرصت استفاده بهتر کنند. سازمان ملل متحد درباره دلیل عدم دعوت از نمایندگان حکومت طالبان برای شرکت در این کنفرانس توضیح نداده است، اما کارشناسانی که در این گزارش با آنان صحبت شده گفتند که این محدودیت به خاطر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان در سطح بین المللی است. از زمان بازپسگیری قدرت توسط طالبان و جز روسیه تاکنون هیچ کشور دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست تحت کنترل حکومت طالبان نیز به دلیل عدم دعوت شدن از شرکت در کنفرانس COP30 انتقاد کرده است. این اداره به تاریخ 9 نوامبر در اعلامیه از سازمان ملل، جامعه بین المللی و نهادهای مربوطه خواسته است که برای شنیدن صدای میلیون ها افغان که از تغییر اقلیم متاثر شدند، زمینه مشارکت آنان در چنین کنفرانس ها و نشست های بین المللی را فراهم سازند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همه رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولسوالی کامدیش ولایت نورستان میگویند که تلاش ها برای مهار کامل آتش سوزی که از 3 روز پیش آغاز شده همچنان ادامه دارد. آنها به رادیو آزادی گفتند که 10 هکتار جنگل در نتیجه این آتش سوزی از بین رفته است. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سنا کاکر.
شماری از مردم در ولسوالی کامدیش نورستان میگویند 10 هکتار جنگل در این ولایت تمه آتش شده است. آنان میگویند این آتش سوزی از روز یکشنبه هفته جاری از جنگل های قریه کشتوز آغاز شد و اکنون تلاش های مردم محل و نیروهای حکومت طالبان برای مهار کامل آن جریان دارد. رحمان رحمانی یکی از باشندگان قریه کشتوز این ولسوالی چهارشنبه 12 نوامبر به رادیو آزادی گفت:
مردم در حال مهار آتش هستند. این آتش از 3 روز به این سو در جریان است. مردم به ساحه رسیده و در حالت کنترل هستند. ان شاء الله کنترل شده، ولی چون آتش زیاد است امکانش است که گسترش یابد. به همین دلیل مردم از ساحه بیرون نشده، علت آن معلوم نیست.
به گفته مردم محل تا کنون علت این آتش سوزی روشن نیست. با این حال در موارد مشابه پیش از این به احتیاطی افراد محل عامل اصلی آتش سوزی ها در جنگلات نورستان دانسته شده است. هنوز از میزان دقیق خسارات و گستردگی جنگل های سوخته گزارش در دست نیست، اما شماره از باشندگان به رادیو آزادی گفتند که در پی این آتش سوزی 10 هکتار جنگل نابود شده است. سعید خان باشنده ولسوالی کامدیش میگوید برای مهار چنین رویدادها در این ولسوالی امکانات لازم وجود ندارد.
در ولسوالی کامدیش یکی مشکل نبود سرک است و از طرف دیگر هیچ نوع خدمت اطفایه در آنجا وجود ندارد. پس خواهش ما از حکومت این است که در این زمینه اقدامات لازم بردارد.
مقام های محلی حکومت طالبان در نورستان از وقوع آتش سوزی در جنگلات این ولایت را تایید می کنند. سرتاج الدین ساپای سرپرست ریاست حفاظت محیط زیست تحت کنترل طالبان در این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در جنگلات منطقه کشتوز ولسوالی کامدیش ولایت نورستان آتش سوزی رخ داده است. در این مورد معلومات در دست نیست که چقدر جنگل سوخته، اما مردم محل و نیروهای امارات اسلامی در تلاش بودند و انشاءالله آن را محو کرده باشند.
سمیع الله حق بیان رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت نورستان با پرسش های رادیو آزادی در مورد خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی پاسخ نداد. پیش از این در ماه جوزای سال روان نیز در ولسوالی وامی ولایت نورستان آتش سوزی رخ داد که تا بیش از 4 روز ادامه یافت. آتش سوزی های مشابه در سالهای اخیر در جنگلات ولایت های کنر و نورستان رخ داده که به بخش زیادی از جنگلات آسیب رسانیده است. در ماه اسد سال روان ولسوالی ناری ولایت کنر نیز شاهد آتش سوزی گسترده ای بود که بر اساس معلومات امین الله شهاب ولسوال طالبان در این ولسوالی 12 هکتار جنگل را از بین برده است. حدود 3 ماه پیش از آن آتش سوزی در جنگلات ولسوالی چوکی ولایت کنر رخ داد که بخش قابل توجه از جنگل ها را آسیب زد. کنر و نورستان از سرسبزترین ولایات افغانستانند که بخش وسیع آنها با
مجله خبری رادیو آزادی. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی سنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی سنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الترانسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست را اینا را همهشون بیشتر بخوانیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک را دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ است، این را امروز قرار است که بخوانیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که است که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستم؟ کوک نوع زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیره و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمی‌رسونه. به همین دلیل هست که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که به نام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز به کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا زغال سنگ تربی است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست شباهت های زیادی به زغال سنگ لکنه داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعدم جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که هستن، بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حالا زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم، منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 هم میشه از بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتسکیا یا کوزباس هستن و استخراج هم از منطقه بیشتر صورت میگیره و سایر حوزه های زغال سنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جزیره بالکاش و تولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغال سنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغال سنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغال سنگ در اروپای غربی هستن. همچنان ذخایر زغال سنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل که در حوزه ها که هسته در گذشته خیلی زغال سنگ های زیاد داشته که بزرگترین منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغال سنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده، از منابع داخلی خود استفاده میکنند، زغال سنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنند و استخراج زغال سنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغال سنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغال سنگ زیاد دارند. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغال سنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغال سنگ در جهان هستند و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنند. خب زغال سنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغال سنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هست که و یکی از بزرگترین صادرکننده زغال سنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغال سنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوج است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغال سنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که دواسی ها داره زغال سنگ هسته که زغال سنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغال سنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغال سنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه و ژاپن هست که مقدار زغال سنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهای هست که در قاره آسیا ذخایر زغال سنگ دیش وجود داره. منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی و صادر کنندگان. در نیمکره جنوبی منابع زغال سنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغال سنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغال سنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادر کنندگان زغال سنگ شامل کشورهایی که زغال سنگ را صادر میکنه آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغال سنگ خود را از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که است از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. همچنین از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچنین این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، ربر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درستان درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشید. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی یه چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیاین که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های از جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی صنف 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما میباشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست در جهان هم و موارد باقی مانده را بخونیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخونیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگه ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب یه کشورها که بود کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن. به همین دلیل سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات پرنده‌ها بوده که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوان ها از اسب و شتر و دیگه حیوانات که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البرت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا و نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت و مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن. و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست خوره از یک جای به جای دیگه انتقال بتن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی از زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریال سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن مناطق خوب و مکتوب های رسمی شانه، مکتوب های غیر رسمی شانه انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمت از ساده‌سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف با روش های متفاوتی پست های خودشان را ارسال میکردن. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را اگر در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه پستی جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میدارید، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنن، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنن، مستقیم پست را ارسال میکنن یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هستن. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بریم ما بر فرض مثلا یک کمره که بریم ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا که است از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه. و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست، ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگیمو مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرف بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. و بعد از آزمایش گراهام بل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت های زیاد در قرن 19 داشت. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خوب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود.
و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته تأسیس کرد و اولین ایام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از اون اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروزه همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بیسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوی پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط دو نفر از هر مکان و حتی هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از شمال شبکه های مخابراتی در افغانستان است که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدی خاص خود را داره و بدون اینکه اون کد را وارد کنه حتی تماس برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 2093 یا مثبت 93 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 2098 هست. از پاکستان 2092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما میخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر این کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش شماره همیشه لازم هستن. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بیسیم توسط گلگی مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم این است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بیسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم این است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشون رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون. خوش الهان با کل قوتت پیمان برخیز بهار آمد با کل گل خوش کن ای بلبل خوش الهان با کل قوتت پیمان برخیز بهار آمد با کل گل خوش کن شرر بار است برخیز بهار آمد کشورز تو گل زار است. ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بانه گل خور کن
آی بلبل خوش الهان با گلگو ادب پیمان برخیز بهار آمد با گلبن گل خون کن با گلبن گل خون کن برخیز بهار آمد بر عشق تو جان بازم ای بلبل شورنگ من عشق تو را نازم برخیز بهار آمد بر عشق تو جان بازم ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بودت پیمان ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بودت پیمان ای بلبل خوش الهان با گل بودت پیمان برخیز بهار آمد با گل بودت پیمان